سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرده که کشورش روابط دیپلماتیک با افغانستان را از سطح شارژ دافیر به سطح سفیر ارتقا خواهد داد. وزیر خارجه پاکستان امروز در صفحه ایکس خود نوشت که این تصمیم پس از سفرش به افغانستان و دیدار با مقام های طالبان اتخاذ شده و به این ترتیب روابط دو کشور به مسیر مثبت وارد شده است. او افزود که این گام به تقویت تعاملات و تعمیق همکاری ها در حوزه های اقتصادی، امنیتی، تجارت و سایر زمینه های متقابل کمک خواهد کرد و تبادلات بیشتری بین دو کشور را فراهم خواهد ساخت. همزمان رسانه های پاکستانی گزارش شدند که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به زودی به اسلام آباد سفر خواهد کرد، اگرچه تاریخ دقیق این سفر هنوز مشخص نشده است. طالبان به حمایت از مردم فلسطین در ولایت‌های مختلف افغانستان راهپیمایی‌های برگزار کردند. پیش از این برخی مقامات طالبان از جمله ملا محمد حسن آخوند در بیانیه‌های حملات اسرائیل به غزه را نسل‌کشی و جنایت بشری بزرگ خوانده و از مردم خواسته بودند که برای حمایت از مردم غزه در این تظاهرات شرکت کنند. امروز جمعه ویدیوهای به رادیو آزادی ارسال شد که نشان می‌دهد برخی افراد در این راهپیمایی‌ها شرکت کردند، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که طالبان دکانداران و دانشجویان را به اجبار به تظاهرات جمع کردند. این در حالی است که حکومت طالبان پیشتر برپایی تظاهرات و راهپیمایی‌ها را ممنوع اعلام کرده بود. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده است که در جریان دو ماه گذشته 500,000 افغان به گونه اجباری به افغانستان بازگشتند. این سازمان امروز در صفحه ایکس خود نوشته است که روند بازگشت مهاجران باید مسئول، داوطلبانه و منظم باشد. این اداره ملل متحد با ابراز نگرانی گفته که با بازگشت این تعداد از افراد، نیازمندی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه بیشتر خواهد شد، زیرا این مهاجران با آینده نامعلوم روبرو هستند. این در حالی است که پاکستان از آغاز ماه اپریل به این سو روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را شدت بخشیده است. در نتیجه طوفان‌های شدید پس از موج گرما در پاکستان تا یک هفته یا گذشته دست کم 32 تن جان باخته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی روز جمعه گزارش دادند که تنها در روز پنجشنبه 5 نفر از جمله یک کودک در ایالت خیبر پختونخوا در اثر باران‌های شدید و تندبادها جان باختند. اداره هواشناسی پاکستان هشدار داده که طوفان‌ها تا روز شنبه در مناطق شمالی و مرکزی این کشور ادامه خواهد داشت. این طوفان‌ها در روزهای سه‌شنبه و شنبه گذشته نیز سبب مرگ 24 نفر در بخش‌های مختلف کشور شدند. مقام‌ها می‌گویند که بیشتر قربانیان بر اثر فرو ریختن دیوارها و سقف‌های خانه‌ها جان باختند، اما دست کم 2 نفر نیز در اثر برخورد تخته‌های سولر کشته شدند. پاکستان از جمله کشورهایی است که به شدت در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است. روی پاکستان اعلام کرده است که در درگیری‌های اخیر در شمال وزیرستان و چترال 4 سرباز پاکستانی کشته شدند. دفتر روابط عمومی اردوی پاکستان در بیانیه اعلام کرده که گروه‌های مسلح روز پنجشنبه در منطقه شوال در شمال وزیرستان تلاش کردند که بر یک پسته امنیتی حمله کنند که در پی آن درگیری شدید رخ داد و 6 فرد مسلح و 4 سرباز پاکستانی کشته شدند. اردوی پاکستان در این بیانیه تمام کشته شدگان را خوارج خوانده است، اصطلاحی که مقام‌های پاکستانی بیشتر برای اعضای تحریک طالبان پاکستان استفاده می کند. تحریک طالبان پاکستان یا TTP یا دیگر گروه ها در مورد این ادعاها چیزی نگفتند و رادیو آزادی نیز به گونه مستقل نمی تواند این ادعاها را تایید کند. و بریتانیا فروش سیگریت های الکترونیکی یک بار مصرف را از اول جون ممنوع می کند. این تصمیم به منظور کاهش مصرف این محصولات توسط جوانان و حفاظت از محیط زیست اتخاذ شده است. مقامات بریتانیا می گویند که استفاده از سیگریت های الکترونیکی در میان کودکان به گونه چشمگیری افزایش یافته و 9% از جوانان 11 تا 15 ساله از این محصولات استفاده می کنند. سیگریت های الکترونیکی یک بار مصرف معمولا به عنوان جایگزین ایمنتر برای سیگریت و یا ترکیان استفاده می شود. داشته های مهم این برنامه. مجمع مدافعان حقوق بشر میگوید که طالبان افغانستان را به زندان منتقدانشان و فعالان رسانه ها مبدل کردند. شهزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشر رواداری هم روایت مشابهی از عملکرد طالبان دارد.
هر کسی که مخالف طالبا فکر میکنه و یا اجرت میکنه که پلیسی های اونا را به چالش بکشه با بازداشت، شکنجه و یا ناپدیدشدن اجباری روبرو میشه.
آزمون کنکور سال 1404 خورشیدی هم بدون حضور دختران در برخی ولایات افغانستان آغاز شد. برخی دختران محروم از این آزمون از حسرت ها و ناامیدی هایشان می گویند.
متاسفانه نتونستم حس تجربه بکنم، واقعا برای من دردآور هست، یعنی تبدیل شده یک حسرت بزرگ در زندگیم.
و داستان زندگی حفیظ الله عباسی مربی تیم ملی جوجیتسوی افغانستان که حالا در پاکستان کلاب ورزشی ایجاد کرده.
و فعلا هم در کویته که آمدم یک ماه میشه که من کلاب دارم. در فعلا هم تقریبا 20 نفر شاگرد است که 3-4 نفرشون از دختر خانم است و دیگرشون.
پیام های شما را هم در این برنامه خواهیم شنید. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. نشرات رادیو آزادی اکنون در کنار امواج متوسط و کوتاه از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز قابل دستیاب است. این اپلیکیشن را می توانید در تلفن های اندروید و آیفونتان اینستال کنید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. می پردازیم به مطالب برنامه. مجمع مدافعان حقوق بشر میگوید که افغانستان به زندان منتقدان طالبان و فعالان رسانه ها مبدل شده است. این سازمان در اعلامیه اخیر خود گفته که سرکوب علمای دینی، بازداشت خبرنگاران، با حاشیه راندن زنان و بحران بشری در افغانستان رو به افزایش است. هرچند سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در مورد چیزی نگفت، اما برخی افرادی که تجربه ای از زندان های طالبان دارند ادعا میکنند که در این زندان ها شکنجه شدید وجود دارد و از جامعه جهانی میخواهند که برای پایان دادن به این وضعیت فشارها را بر طالبان افزایش دهند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
مجمع مدافعان حقوق بشر حکومت طالبان را متهم به وخیم ساختن وضعیت بشری در افغانستان کرده و میگویند که حکومت طالبان محدودیت ها بر آزادی های مردم را افزایش داده و جامعه را به زندان روشنفکران و منتقدین مبدل کرده است. نگرانی که حکومت طالبان تاکنون در برابر آن سکوت اختیار کرده است. این مجمع که شبکه هماهنگ کننده فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان است، روز پنجشنبه 29 می با انتشار اعلامیه در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود گفته که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان پیوسته رسانه ها را هدف قرار داده و محدودیت های آزادی مطبوعات را بیشتر کرده است. این سازمان گفته که سرکوب علمای دینی، بازداشت خبرنگاران، با حاشیه راندن زنان و بحران بشری در افغانستان در حال افزایش است. برخی از افرادی که تجربه زندانی شدن در حکومت طالبان را دارند ادعای شکنجه شدید را مطرح کرده و میگویند که برای پایان دادن به بحران جاری بشری در افغانستان جامعه جهانی باید فشار را بر طالبان افزایش دهد. یک فعال مدنی و حقوق بشری که در سال 2023 از سوی طالبان زندانی شده بود و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تقریباً 4 ماه در زندان طالبان بودم. دلیلش این بود که ما گاهی اوقات در شبکه های اجتماعی در مورد آموزش دختران، حقوق بشر و دیگر حقوق اساسی صدای خود را بلند می کردیم. وقتی طالبان فهمیدن، هجوم آوردند و مرا بازداشت کردند. در مدت 1 ماه در یک اتاق تاریک استخبارات بودم که در آنجا شکنجه روحی و فیزیکی می دادند. سپس مرا به زندان عمومی فرستادند. در 2 روز اول در زندان استخبارات مرا لتوکوب کردند. اما افراد دیگری را دیدم که در حین لتوکوب معده‌شان سوراخ شده و دوباره عملیات شدند.
اعلامیه مجمع مدافعان حقوق بشر می‌افزاید که نهادهای استخباراتی طالبان و پلیس مذهبی یعنی متعصبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نقش سازمان‌های جامعه مدنی را تا حدی غیر قابل تصور محدود کرده و به دلایل نامواجه فعالیت‌های آنان را لغو کردند. به همین ترتیب رقیه سایی فعال حقوق زن که تجربه زندانی شدن توسط طالبان را نیز دارد به رادیو آزادی گفت:
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان زنان را از تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردند. زن افغانستان از اساسی ترین حقوقش که تعلیم و تحصیل است محروم است، اجازه کار نداره. ما از جامعه جهانی، ملل متحد میخواهیم که در کنار مردم افغانستان ایستاد شده زمینه یک حکومت فراگیر، مشروع و مردمی را در افغانستان، برگزاری انتخابات در افغانستان مساعد بسازن تا زمانی که حکومت وجود نداشته باشه بناهن قانون وجود نداره.
مجمع مدافعان حقوق بشر که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان تشکیل شده و در تبعید فعالیت دارد، همچنان میگوید که فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن همواره اسای طالبان مورد تهدید و تحقیر قرار میگیرند که زنان را از جامعه به حاشیه راندند. این چیزی است که برخی از مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن نیز از آن نگران هستند. شهرزاد اکبر، رئیس نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری بر رادیو آزادی گفت:
هر کسی که مخالف طالبا فکر میکنه و یا اجرت میکنه که پلیسی های اونا را به چالش بکشه، با بازداشت، شکنجه و یا ناپدید شدن اجباری روبرو میشه و خانواده ها هم تهدید میشن، خبرنگار ها تهدید میشن. فضای وجود نداره که مردم بتانن از حاکم های خود سوال کنن و پلیسی های اونا را مورد نقد قرار بدن به خاطر فضای ترس، و این طبعا باعث میشه که وضعیت بدتر شه و پلیسی
خلاف محل مردم است، مزور تطبیق شد. مجمع مدافعان حقوق بشر در مورد اعمال محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران نیز نگرانی کرده و افزوده که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان به طور مداوم رسانه ها را هدف قرار داده و محدودیت ها بر آزادی مطبوعات را تجدید کرده است. با گفته این مجمع، نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه های اکنون در 17 ولایت افغانستان که 50% خاک این کشور را تشکیل می‌دهند ممنوع است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات مجمع مدافعان حقوق بشر و ادعای کسانی که در این گزارش مصاحبه شده بودند تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما پیش از این اداره حفاظت از زندان‌های حکومت طالبان بعد رفتاری و شکنجه‌ی زندانیان در زندان‌ها را رد کرده بود. ذبیح‌الله مجاهد در رابطه با بازداشت خبرنگاران و وضع محدودیت بر رسانه‌ها گفته بود که این خبرنگاران به خاطر کار رسانه‌ایشان بازداشت نشده و آنان در چارچوب قوانین اسلامی و منافع ملی از رسانه‌ها حمایت می‌کنند. گفته نیست که در حال حاضر 3 تن از عالمان دینی نزد حکومت طالبان زندانی‌اند. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه 8 جوزا بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 10 خبرنگار نیز در بازداشت طالبان به سر میبرند. اما مجمع مدافعان حقوق بشر شمار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی شده توسط طالبان را 16 نفر اعلام کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امتحان کنکور سال 1404 خورشیدی هم بدون حضور دختران از سوی اداره ملی امتحانات کنکور تحت کنترل طالبان در برخی ولایت‌های افغانستان راه اندازی شده است. این اداره اعلام کرده که دور اول امتحان کنکور سال 1404 در 11 ولایت کشور روز پنجشنبه آغاز شده و روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت. شماری از دخترانی که از چندین سال منتظر اشتراک در این آزمونند میگویند بسیار مایوس هستند و خواهند تا محدودیت ها در برابر آموزش آنها نیز برداشته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این دختران آغاز می شه.
واقعا سخت است وقتی می فهمی زحمات کشتی به این آسانی از دست می ره.
حسنات یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت لوگر است. او می گوید در صنف 12 مکتب بود که به دلیل ممنوعیت طالبان نتوانست شامل امتحان کنکور شود و اگر محدودیت بر آموزش دختران وضع نمی شد حالا صنف 3 پانتون بود. اما او از اینکه امسال هم چانس شرکت در این آزمون را نیافته است میگوید از اینکه دید پسران شامل امتحان کنکور شدند ولی برای دختران اجازه نیست بالاش بسیار سخت گذشت.
امروز امتحان کنکور برگزار شد و فقط پسران شرکت کردند و ما دختران اجازه اشتراک را نداشتیم. این بسیار برای ما سخت تمام شد و من همیشه آرزو داشتم که در کنکور شرکت کنم و رشته ما را در علاقه‌ام یعنی ژورنالیسم کامیاب شوم، اما حالا که این فرصت را از دست دادم احساس مایوسی میکنم.
کبرا حیدری دانش آموز دیگر در شهر کابل که پس از صنف دهم مکتب دیگر اجازه ادامه تعلیم را نیافت، او نیز چانس شرکت در امتحان کنکور را از دست داده و نگرانی مشابه دارد.
اگر امسال من میتونستم امتحان کنکور بتون قطعا میتونستم در رشته دلخواهم هم کامیاب شوم و در پوهنتون راه پیدا بکنم که متاسفانه نتونستم حس تجربه بکنم. واقعا برای من دردآور هست، یعنی تبدیل شد به یک حسرت بزرگ در زندگیم و امیدوار هستم که دوباره دروازه های مکاتب باز شوند و دوباره بتونم به تحصیلات خود ادامه بدهم.
در این حال شماره از پسرانی که در امتحان کنکور در ولایت‌های غور و بامیان شرکت کردند میگویند آرزو داشتند که در این امتحان برای دختران نیز چانس شرکت داده میشد و آنها بر رشته‌های مورد علاقه خود را پیدا میکردند. نوروز یکی از شرکت کنندگان امتحان کنکور سال 1404 در ولایت بامیان در مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز امتحان کنکور داشتیم، جمعی کثیری از شاگردان از طبقه ذکور در این امتحان شرکت داشتند که و ای کاش که در این امتحان خواهرهای ما هم بر دوش به دوش با برادرهایشان در ساختن آینده خودشان و کشورشان سهیم می بودن و بخاطر شرایطی که فعلا برای کشور حاکم است نتوانستن در این امتحان ها شرکت کنند.
احمد زیا پایکان شرکت کننده دیگر امتحان کنکور در ولایت غور نیز خواست مشابه دارد.
حس ما ای بود که باید امروز می بودند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانینی که اسلام وضع کرده، باید اونها هم در پوانزه هایی که باید اونها را پیدا می کردن مثل توابت، مثل تعلیم و تربیه و همچون پوانزه های دیگه که باید اونها را پیدا می کردن باید امروز در پهلوی ما حضور می داشتن، رقابت صحنه آزاد می بود.
این در حال است که اداره ملی امتحانات تحت اداره طالبان اعلام کرده که دور اول امتحان کنکور سال 1404 خورشیدی در 11 ولایت کشور آغاز شده و امروز جمعه هم ادامه خواهد داشت. این اداره در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که در مرحله اول این امتحان در ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندی، میدان وردک، لوگر، پکتیکا و غزنی اخذ می شود که حدود 25300 تن ثبت نام کردند. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان در ماه سور امسال اعلام کرد که امتحانات کنکور داوطلبان از مکاتب و مدارس دینی در 5 مرحله در کابل و ولایت اخذ می شود. عبدالباقی اقانی سرپرست این اداره در یک نشست خبری در این باره گفته بود که در سال روان 3000 نفر در مقطع ماستری، 76400 نفر در مقطع لیسانس و 33550 نفر در انستیتوت ها جذب خواهند شد. این امتحان در حال برگزار می شود که برای 3 سال متوالی دختران از شرکت در این آزمون منع شدند. آنچه از سیاست های محدود کننده طالبان علیه زنان در افغانستان خوانده می شود. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان دختران مکتب بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و بعداً دروازه های پانتون ها و اینستیتوت های متوسطه طبی را نیز برای آنها بستند. هرچند این حرکت حکومت طالبان از سوی کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی به شدت محکوم شده و آنها خواهان بازگشایی مکاتب و پانتون ها برای دخترانند، اما حکومت طالبان تا کنون که نزدیک به 4 سال از حاکمیتشان در افغانستان می گذرد اعتنایی به آن نکرده و پاسخ مثبت نداده است. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو اخیراً گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر ممنوعیت‌های آموزشی در افغانستان تا سال 2030 ادامه یابد بیش از 4 میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
بیشتر از خبر،
حفیظ الله عباسی که پیش از این مربی تیم ملی جوجیسوی افغانستان بود در مهاجرت نیز مشعل ورزش را برای ورزشکاران و علاقمندان جوجیسو روشن نگه داشته است. او اکنون در شهر کویته پاکستان یک کلاپی ورزشی ایجاد کرده است. او میگه که به دلیل ترس از طالبان به پاکستان مهاجر شده و قبلا در راولپندی بود، اما به خاطر بازداشت و آزار و اذیت پناهجویان افغان توسط پلیس به تازه زندگی به کویته تغییر مکان کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر که با صدای جریان تمرینات ورزشی در کلاب ورزشی عباسی آغاز میشه.
آماده شکم، پای کم بالا زمین، شکم یک، دو، سه، چهار، ماشاءالله، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده.
مربی پیشین تیم ملی جوجوتسوی افغانستان حفیظ الله عباسی شاگردانش را تمرین می دهد. عباسی که در اواخر نظام جمهوری مخلوع معاون فدراسیون جوجوتسوی افغانستان نیز بود می گوید بعد از بازگشت طالبان به قدرت به دلیل ترس از آنان به پاکستان آمده و در آنجا ساکن شده است. اما چرا؟ او با چه مشکلی روبرو بود؟ او قصه‌اش را چنین بیان می کند.
سه چهار ماه بعد از اینکه طالبان افغانستان را بگیرند ما آمدیم پاکستان در اسماعیل خان همراه دو تا از دخترها و دو تا از بچه‌ها شاگردای خود را مسابقه آورده بودیم که اینجا وقتی که شاگردای ما مسابقه کردند از دخترها یکشان نام خداسر کمربند بود بنام آرزو احمدیش بسیار خوب فایت کردن نام نشانی بالایی کشیدن و مخاطر از طریق رسانه ها زیاف نشد شد. وقتی ما برگشتیم افغانستان متاسفانه طالبان ما را میخواستن بگیرن و ما مجبور شدیم چون ویزای پاکستان داشتیم پس گرفتیم طرف پاکستان آمدیم.
حفیظ الله عباسی میگوید که نخست در راولپندی مسکن گزین شد اما به گفته او به دلیل افزایش بازداشت و آزار پناهجویان افغان توسط پلیس در آنجا اخیراً به کویته نقل مکان کرده است. او میافزاید که در راولپندی همچنان کلب داشت و فعالیت‌های ورزشی را ادامه میداد و اکنون در کویته نیز بیکار ننشسته است. عباسی میگوید از همین را برای خانواده‌اش نفقه تهیه میکند.
ما در راولپندی هم که بودیم با تعداد 30 تا 50 نفر از بچه‌ها بودن تقریبا دیگه 15 20 نفر از دختر خانم ها بودن در اونجا که تمرین میدادیم و فعلا هم در کویته که اومدیم یک ماه میشه که من کلاب دارم در فعلا هم تقریبا 20 30 نفر شاگرد است که 3 4 نفرشون از دختر خانم هاست و دیگرشون هم از طریق ما یک لوغانان برای اولادای خود در میارم دام خرما هستم سلام دیگه دیگه تو درآمد خاصی ندارم از جای دیگه کارم دیگه نداریم.
حفیظ الله عباسی نیز مانند دیگر پناهجویان افغان در پاکستان از حکومت این کشور و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیتیار می خواهد تا به مشکلات آنان توجه کنند.
مشکلات عمده ما ولنمی مهاجر بگیر است که متاسفانه خیلی شدت مهاجر بگیر زیاد شده. حتی خواست ما اینمی است یکی از دولت پاکستان که می ویزا ها را که یک ماه کردن اینمی در مثل سابق مثل گذشته باید 6 ماه و تقریبا 3 ماه شده و دیگه از یونیسیار اینمی است که کار و روند مهاجرین باید صورت بدن که بخواهد که خیلی مردم چشم انتظار و منتظر هستن واقعا سالها در انتظار هستن.
شایان ذکر است که آرزو احمدی شاگرد حفیظ الله عباسی که وی در صحبتهایش از او ستایش کرده نیز در پاکستان است. او اخیرا در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که این پیام را با چشمان اشکبار می نویسم زیرا در گوشه‌ای از پاکستان با مشکلات جدی اقتصادی زندگی می کنم. در چنین شرایطی چگونه تمرین کنم و به هدفم برسم؟ این در حالی است که زکی خدادادی تکواندوکار افغان که به تازگی مدال برنز رقابت‌های اوپن پارا تکواندوی برزیل را به دست آورده در شبکه ایکس خود نوشته است اینجا ذرا تقدیم می‌کنم به تمام زنان افغان که با وجود مشکلات هنوز ایستاده‌اند. قابل ذکر است که حکومت طالبان نه تنها دختران و زنان افغان را از ادامه آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرده بلکه بر فعالیت‌های ورزشی آنان نیز محدودیت وضع کردند. به همین دلیل بسیاری از آنان و حتی همکاران مردشان مانند حفیظ الله عباسی ناچار به ترک کشور شدند. آنان اکنون در کشورهای همسایه چون پاکستان و ایران نیز با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانه ادبیات کودک افغانستان میگوید که در ادامه فعالیت‌هایش در تبعید تازه 12 عنوان کتاب برای کودکان چاپ کرده است. معاون این نهاد به رادیو آزادی گفت که از میان این کتاب‌ها 8 عنوان آن به قلم نویسندگان زن نوشته شده است. در این حال شماری از نویسندگان که آثارشان چاپ شده از تلاش‌های نهاد ابراز خرسندی می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این نویسندگان آغاز می‌شود.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
این سخنان امان الله الماس نویسنده 14 ساله افغان است که کتاب الوت یا پرواز او به تازگی توسط خانه ادبیات کودک افغانستان چاپ شده است. الماس در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار او را بیشتر تشویق کرده تا نوشتن را ادامه دهد.
من آنقدر تشویق شدم که با خود عهد بستم که در آینده کتاب‌های دیگری هم چاپ کنم تا به کشور خود خدمت نمایم.
فرشته صالحی نویسنده دیگر افغان که کتاب دپشی عملیات او نیز تازه از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شده و همزمان جایزه ادبی زری کرکیرا نیز به دست آورده است. خانم صالحی به رادیو آزادی گفت:
زما لومړنی کیسه خوشبختانه په دې ورستی کې د ماشوم د ادبیات د کور لوري.
اولین قصه من خوشبختانه اخیراً از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شد و جایزه زری کرکی را نیز دریافت کرد. خوشحالم چون تلاش هایی که انجام داده بودم مورد قدردانی قرار گرفت و نتیجه داد.
یو هغه زحمت ابس نه دیتللی او نتیجه ورکړی ده.
خانه ادبیات کودک افغانستان اخیراً 12 کتاب قصه و شعر را به زبانهای پشتو و دری برای کودکان چاپ کرده که 8 عنوان آنها نوشته نویسندگان زن است. اسما کاکر معاون این نهاد به تاریخ 29 ماه می همزمان با یک سالگی فعالیت آنلاین این نهاد در تبید به رادیو آزادی گفت:
یک کتاب های تصویری هم آموزشی و هم سرگرم کننده است که شامل قصه های نویسندگان شناخته شده و هم از زویده نویسنده هاییست که نو پا در ادبیات اطفال گذاشتن. چاپ کتاب های این نویسنده ها آنها را به نوشتن آثار بیشتر تشویق خواهد کرد.
خانم کاکر افزود که این کتاب ها با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان چاپ شدند. او همچنین گفت که در جریان یک سال گذشته شماری از نشست‌های فرهنگی حضوری و آنلاین نیز برگزار کردند و به تازگی بر روی وبسایت به نام باغچه به زبان‌های رسمی افغانستان برای کودکان کار می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحات اجتماعی خانه ادبیات کودک افغانستان، این نهاد در سال 1391 هجری خورشیدی به صورت حضوری در کابل آغاز به کار کرد و در کنار برگزاری رقابت‌های ادبی برای کودکان، برای نویسندگان نیز سمینارها و ورکشاپ‌های آموزشی برگزار کرده و برای کودکان مجله ماهانه به نام باغچه را نیز منتشر می‌کرد. ناظران ادبی افغان بر این باورند که در افغانستان به ادبیات کودک بسیار کم پرداخته شده است. آنان بارها در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که اگرچه شماره از نویسندگان و نهادهای خصوصی در این عرصه کار کردند، اما این تلاش ها کافی نبوده است. قابل یادآوری است که در اواخر حکومت جمهوری پیشین با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ انجمن ملی ادبیات کودک تأسیس شد که برای کودکان چندین کتاب نیز چاپ کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت این انجمن نیز دیگر فعالیت ندارد.
پیام ها و نظریات شما
سلام احترامات دو آزادی. ما یک معلومات میخواستم ارائه بکنیم در مورد مهاجرین در ایران که به اوج خود رسانده سمر دارن اخراج میکنن، همه بیشتر و بیشتر نوش شدن، یعنی با ترس و لرز زندگی میکنن. اصلا نمیفهمیم که چی باید بکنیم. فقط کسایی هم که میخوان برن طرف وطن چپاری میفرستدشون. بچه های کوچیک هم که دارن اونا را گفتیم باید برن آزمایش دی ان ای باید بدن. مردم خیلی با مشکل مواجه شده سین امیجا. شما یه خواهش میکنم که ایره بر رسانه ها نشر بکنی که تا اینجلا این کارا گرفته شود. هیچ کس میتونه کاری انجام بده. همه دا تحصول از و استرس و که گرفتار هستن و هیچ اکسل عملی هم کسی در جامعه جهانی نساز ملل هیچ کاری نمیکنم. اون طرف هم که میرن کار بار زندگی در افغانستان هم نیست. مردم خیلی با مشکلات زیاد روبرو هستن. کسی هم که نگه نخواد مثلا میگه نروان جریمه نقدی میشه رو 400,000 تومان 500,000 تومان جریمه میشه تا برج اوایل چهار برشان مهلت دهین که به تمام مهاجرین افغانستان بلخصوص کسایی که برگاه های سرشماری دارن ممنونم سپاس.
سلام علیکم به تمام کارمندای رادیو آزادی. ما شکایت ما از این راه های پر چمن بود که راه نداره، راه هاش خرابه، کنیلی که درست نیست، مکتب نداره، مکتب اصلا مکتب نیست، مورد فرا و رسوالی پر چمن قریجات برزری اصلا مکاتب نیست، سرک نیست، آنتن نیست. شکایت های ما باید به حکومت طالبان برسه. السلام علیکم، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و وقت بخیر بر همه شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که دنیا هستین شاد و سلامت باشین و قلبهایتان پر از نور و امید باشه. من ناهی صداقت استاد جریتان هستم و امروز همه شما را به یک درس بسیار ویژه دعوت میکنم. درسی که از دل تاریخ برخواسته و داستان زنی را روایت میکنه که نه تنها در زمان خود بلکه در طول تاریخ و قرنها الگو و الهام بخش بوده. امروز میخواییم درباره بانوی بزرگ صحبت کنیم که نامش با شکوه و افتخار در تاریخ اسلام ثبت شده. بانویی که با شجاعت، خرد و عشق به هنر و فرهنگ مسیر تاریخ را به شیوه زیبا و متفاوت شکل داده. این درس نه فقط درباره یک زن بلکه درباره قدرت، اراده، عشق، بیادگری و هنر و اهمیت تلاش برای ساختن جهان بهتر است. خب آماده استین تا با ما سفر در زمان داشته باشین؟ بیایید دروازه های تاریخ را باز کنیم و ببینیم که گوهرشاد بیگم چه کسی بود و در ساختن فرهنگ و جامعه آن دوران و چه نقشی را داشت و چگونه تانست اثر ماندگار برای ما و آیندگان به جا بگذاره. خب با ما همراه باشین، چون این درس نه تنها یک درس است بلکه یک مسیری است برای یادگیری و الهام گرفتن از گذشته برای ساختن آینده بهتر. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس اول ما امروز می باشه و موضوع درس ما گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم را شاید نامش شما شنیده باشین و آشنایی داشته باشین، اما این درس و داستان زندگی این خانم سرشار از شگفتی ها و درس هایی است که ما می تانیم از او بیاموزیم. گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم بانوی قدرتمند و تاثیرگذار در دوران تیموریان و به ویژه در قرن 15 بود. گوهرشاد بیگم یکی از جمله زنای در تاریخ به شمار می رفتد که بسیار توانا و برجسته بود. او نه تنها به خاطر ای که بسیار هوش بالایی داشت و از درایت سیاسی برخوردار بود، بلکه به عنوان حامی برجسته هنر و فرهنگ همچنان او شناخته شده بود در بین مردم. گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ و دختر امیر غیاث‌الدین بود که غیاث‌الدین از رؤسای قبایل بود و عنوان امیر را داشت. همچنان تاریخ دقیق تولد و ازدواجی بانو مشخص نیست، اما احتمال میره که تولد او بین سالهای 780 تا 785 هجری قمری و ازدواجش نیز بین سالهای 795 تا 800 هجری قمری بوده باشه. همچنان قسمی که در اول گفتیم، گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن بسیار برجسته و کسی بود که به عنوان حامی هنر و فرهنگ شناخته شده بود. نقش گوهرشاد بیگم در دربار تیموری. خب اگر ما و شما برای لحظه چشمای خود بسته کنیم و فکر کنیم که به 600 سال پیش برگشتیم، که در او زمان دربار پر از بزرگان و پادشاه ها وجود داشته، جایی که تنها افراد خاص اجازه داشتن وارد شوند و گوهرشاد بیگم یکی از او افراد بود. او با شاهرخ تیموری، پادشاه بزرگ تیموریان، ازدواج کرد و از همین ازدواج او را به یکی از بانوان مهم دربار تبدیل کرد. اما گوهرشاد بیگم فقط یک همسر پادشاه نبود که بگیم او به دربار راه پیدا کرد. دلیل های دیگر هم داشته، مثل که او بسیار یک زن هوشمند و باهوش بود و در تصمیم گیری های بزرگ و سیاست های مهم نقش مهمی را ایفا می کرد. خب سلایت بعدی، حمایت از علم و دانش. گوهرشاد بیگم خانمی بود که بسیار علاقه شدیدی به علم و هنر و دانش داشتک. در دوره او هرات به مرکز علمی و فرهنگی حکومت تیموریان تبدیل شد و این شهر به واسطه حمایت‌های گوهرشاد بیگم و فرزندای او به محل برای گردهمایی دانشمندان و شاعران و هنرمندان تبدیل شد و همیشه از نقاط مختلف کشور و حتی از نقاط مختلف هرات همگی به دربار تیموریان گرده هم جمع می شدن و هرات را مرکز فعالیت های خود قرار داده بودند. همچنان گوهرشاد بیگم باور داشت که جامعه او نیاز به دانش و هنر داره. خب شاگردای عزیز و نازنین، بیاییم که از هنر و فرهنگ به سوی یک شاهکار معماری برویم. در شهر مشهد مسجد زیبا و با عظمت وجود داره که بنا که نام او مسجد گوهرشاد بیگم است و این مسجد را گوهرشاد بیگم ساخته. بنایی که با نقش و نگاره های زیبا، کاشیکاری های رنگین و طرح‌های پیچیده‌اش تا امروز دل هر کسی را که به او مسجد بره با خود میبره. و همچنان این مسجد نه تنها برای عبادت بلکه برای دیدن یک شاهکار هنری هم قدم میگذاره. گوهرشاد بیگم با ساخت این مسجد نشان داد که معماری و هنر هم میتونه از مهمترین راه های ارتباط با مردم باشه. و یکی دیگر از آثار مهم گوهرشاد بیگم مدرسه معروف در هرات می باشه. همچنان گفته میشه که اون نقش مهمی در ساخت دیگر بناهای مذهبی و عمومی در شهرهای مختلف از جمله هرات داشته که ایشان بر علاوه بر ساخت مسجد یا همچنان مساجد در تأسیس کتابخانه ها و مدرسه های مذهبی و علمی نقش بسیار بسزایی را داشته. تلاش برای ترویج حقوق زنان. گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن قدرتمند میخواست که دنیای بهتری را برای زنها بسازه. او به این باور داشت که زنان باید در جامعه نقش بیشتری را داشته باشند و بتوانند در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی اینا شرکت کنند. و در او دورانی که گوهرشاد بیگم بود، خانم‌ها آنقدر اجازه فعالیت را نداشتند و برشان اجازه فعالیت دادن نمی‌شد. اما گوهرشاد بیگم با شجاعت و پشتکاری که داشت تلاش کرد تا صدای زنان را به گوش جامعه برسانه و او زنان را تشویق میکرد که با آموزش بپردازن و خودشان را بتونن بهتر و خوبتر بشناسن. خب سلایت بعدی، چالش ها و دشواری های سیاسی. خب زندگی گوهرشاد بیگم اگر ما فکر کنیم که همیشه راحت بود، همیشه هم راحت نبوده. در روزگار او یا در عصری که او زندگی میکرد دشمنان زیادی وجود داشته که نمیخواستن زنی مثل گوهرشاد بیگم که از قدرت خوبی برخوردار هست و با نفوذ در جامعه میباشه این رشد کنه. در نهایت به خاطر دشمنی ها و مخالفت های سیاسی گوهرشاد بیگم به دست مخالفانش کشته شد، اما حتی بازدست دادن جانش نام و یاد او همچنان باقی مانده و تلاش های او در فرهنگ و هنر به عنوان یک میراث ارزشمند برای ما و شما به جا مانده است. تأثیرات بلند مدت گوهرشاد بیگم در تاریخ. گوهرشاد بیگم نه تنها به عنوان یک ملکه، بلکه به عنوان یک حامی هنر، حامی دانش و حامی کسی که حقوق زنان همیشه حمایت میکرده، تأثیر عمیق در جامعه ما و شما به جا گذاشت. او با هوشمندی و سیاستمداری خود تانست نه تنها به حفظ و گسترش فرهنگ ما و شما کمک کنه، بلکه الگوی خوبی برجسته و توانمند نیز برای ما و شما باشه. گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن قدرتمند و هوشمند جایگاه ویژه در تاریخ تیموریان و فرهنگ اسلامی داره و نقش او در ترویج دانش، هنر و حقوق زنان همچنان قسمی که بیشتر یادآور شدم زنده می باشه و یک الگوی خوبی بر ما و شماست. گوهرشاد بیگم در سال 1457 میلادی به دلیل اختلافات سیاسی، قسمی که هم پیشتر یادآور شدیم، به دست مخالفان خود به قتل رسید. با این وجود هم میراث فرهنگی و هنری او همچنان زنده است. آثار و بناهایی که او ایجاد کرده به عنوان یادبودی از دوران طلایی فرهنگ و هنر تیموریان بر ما و شما باقی مانده و به نسل‌های بعدی منتقل شده است. مسجد گوهرشاد بیگم یک از نمونه های او می باشه و همچنان مدرسه در هرات به عنوان نماد و یادگاری اصلی او همچنان یک از مهمترین آثار تاریخی ما و شما به شمار می ره. و این هم بود از درس امروز ما شاگرده عزیز و نازنین. در قسمت پایین درس می رسیم که اینجا کارخانگی بر شما دادیم که کارخانگی تانی است که درستان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان به پهلوی او سه سوال آوردیم که شما باید به سه سوال پاسخ بتین در کتابچه هایتان، که گوهرشاد بیگم کی است و در کدام سال به دنیا آمده و گوهرشاد بیگم در کدام سال و چی گونه به قتل رسیده. خب شاگردای عزیز و نازنین، هر درس فرصتی است تا آنچه که ما میاموزیم یا آموختیم در ذهن خود جمع‌بندی کنیم و به عمق مطالبی که شنیدیم بیشتر فکر کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز سفر بدل تاریخ داشتیم و با زندگی و دستاوردهای گوهرشاد بیگم، بانوی شجاع و الهام بخش آشنا شدیم و آموختیم که چگونه به یک فرد میتوانه که با تلاش و خرد و اراده تأثیر ماندگار بر فرهنگ و جامعه ما و شما بگذاره. خب شاگردای عزیز، درس ما به همینجا به پایان میرسه. مدوارستم که خسته نشده باشین. تا درس بعدی، خداوند شما را در پناه خود داشته باشم. الله یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام به همه شما شاگردای عزیزم. مدوارستم که جور و صحتمند باشین و به درس دوم ما شما را خوش آمدید میگویم. امروز هم میخوایم سفر داشته باشیم به در قلب تاریخ افغانستان، جایی که نام یک زن شجاع، خردمند و شاعر همچنان چون ستاره در آسمان فرهنگ و افتخار ما می درخشید. زنی که در قرن هفتم میلادی زندگی میکرد. او نه تنها به عنوان شاعر توانمند شناخته میشد در او عصر، بلکه به عنوان مادر الهام بخش و رهبر خردمند نقش اساسی را در تاریخ ما ایفا کرده. تصور کنین که در دورانی که اغلب زنان از نقش‌های مهم کنار گذاشته می شدن، او خانم با قلمش همچنان با خرد و با شجاعتش تاریخ را تغییر داد. همچنان او کسی نیست به جز ناز و عنای توخی. درس دوم ما ناز و عنای توخی می باشه و نازنای توخی کسی است که بنیانگذار سلسله هوتاکیان بوده و اشعار او همچون شعله پرنور ارزش ها و هویت مردم عزیز پشتون ما را روشن نگه داشته. امروز ما داستان زنی را میخوانیم و یا هم در مورد زندگی نامه کسی میآموزیم که هر واجش و هر تصمیمش و هر حرکتش نماد از قدرت، عشق و خرد بوده. پس شاگردای عزیز آماده باشین و این فقط یک درس تاریخی و یا هم یک درس نیست که شما در مورد زندگی نامه ناز و عنای توخی بدانین، بلکه فرصتی است تا زندگی این خانم با خبر شوین. خب، ناز و عنای توخی که به نام ملکه نازو یا ناز و عنا شناخته می شد، یک از زنان برجسته و شاعر و قهرمان فرهنگی در افغانستان بود. اون تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده شناخته شده بود، بلکه همگی او را به عنوان یک مادر و یا همچنان به عنوان یک زن خردمند، شجاع و رهبر قبیله نیز میشناختن و همگی او را احترام میکردن. خب، خانم ناز و عنای توخی در سال 1651 میلادی در یک خانواده قدرتمند و ثروتمند به دنیا آمده و همچنان پدرش سلطان ملخی توخی از سران بردسته قوم بود. فعالیت ها و دستاورت ها. شاعری و نویسندگی. ناز و عنا یک شاعر و یک نویسنده بسیار ماهر بود که اشعار و نوشته‌های او به زبان پشتو سروده شده. همچنان او با استفاده از شعر و ادبیات ارزش‌های فرهنگی و هویتی را بین مردم ترویج می‌کرد و اشعارش از حکمت و خرد برخوردار بود و باعث افتخار مردم به شمار می رفتک. و ایشان هم اگر خواستین نمونه شعری از این خانم بزرگ داشته باشین، شما می توانین در گوگل و یا هم در سایت های اینترنتی سرچ کنین، حتما سرچ کنین براتون میاره. خب، سلایت بعدی، نقش در تربیت و رهبری. ناز و عنا نه تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده، بلکه به عنوان یک مادر و مادر میرویس خان هوتک بسیار نقش مهم را در تربیت او ایفا کرده. همچنان ناز و عنا به فرزندان خود اصول رهبری، شجاعت و اهمیت استقلال را آموخته و از همین سبب بود که میرویس خان بعدها توانست که قندهار را از سلطه صفویان آزاد کنه و سلسله هوتکیان را پایه‌گذاری کنه و ایر هم مدیون تربیت مادرش ناز و عنا می باشه که او را همچون رهبر شجاع و باخرد تربیت کرد. احترام و تأثیر فرهنگی. نازوانا به دلیل خرد و شجاعت که داشتک همچنان در بین قبایل بسیار یک جایگاه ویژه را داشتک. او در میان قبیله ها به عنوان یک رهبر بود و همگی او را به عنوان یک رهبر خردمند و با تدبیر میشناختک و همیشه مردم مشوره هایی که در هر بخش بود می آمدن با نازو انا مشوره می کردن و به مشوره های او اهمیت زیاد می دادن. شخصیت و فعالیت های او بسیار برای زن های دیگه الهام بخش و بسیار خوب بود و هنوز هم فعالیت های خانم نمادی از شجاعت در بین مردم شناخته می شه. نازوانا به عنوان یک زن قوی و مستقل به نسل بعدی زنان افغانستان و یا هم زنان افغان و دیگر زنها انگیزه داد تا برای حقوق خود اینها مبارزه کنند و در جامعه نقش فعالتری را اینا داشته باشند. همچنان نازوانا به عنوان نماد شجاعت و خرد در بین زنان افغانستان شناخته میشه و بسیار از زنان در افغانستان او را الگوی خود قرار داده. تأثیر او بر نسلهای بعدی به خصوص در مبارزات زنان برای حق حقوق و مشارکت در جامعه ما و شما بسیار مشهور است و امیدوارستم که تا اینجا درس را فهمیده باشین و خسته کننده برتان نبوده باشه. تأثیر بر استقلال و هویت ملی. هویت ملی افغانستان. نازوانا با پرورش روحیه استقلال طلبی و هویت قوی که در فرزندش تأثیر غیر مستقیم در شکل گیری هویت ملی افغانستان همچنان داشته و میراث فرهنگی و مقاومت او بعدها در مبارزات استقلال طلبانه افغانها در مقابل قدرت های خارجی نمایان شده و او به طور نمادین بنیانگر مقاومت و استادگی در برابر ظلم بوده و این ویژگی ها در تاریخ افغانستان به عنوان بخش از هویت و افتخار ملی ما به شمار میره. خب همچنان به دلیل دانش و حکمت و احترام زیادی که در میان قوم ای برخوردار بوده، او به تربیت فرزندان خود به ویژه با آموزش و تقویت و روحیه وطن دوستی در میرویس نیکه پرداختک. نازوانا در نوشته های خود برداشت های قوانین و اصول فرهنگی پشتون ها و اهمیت وحدت و یک پارچگی میان پشتون ها و افغان ها تاکید زیادی را داشته و همچنان اشعار را سروده که همچنین مورد احترام و مطالعه مردم قرار می گرفته و به زبان پشتو روح و الهام بخشیده است. خب شعر پشتو نمونه از دو بیتی هایی که نازوانا سروده است را شما می بینید. خب در اینجا هم شعر را با هم می خوانیم که سحرگه و دنرگیس لملانده ساسکی ساسکی لاسترگو سسیده ماول سدیم اخکلی کل اول جوالی ده ویل جوند می دیه و خول خنده. خب مناش میگه که اول صبح بود که گل نرگس گریه میکرد و قطره قطره از چشمانش عشق میرفت. میگه که من پرسان کردم که چرا ای گل زیبا گریه میکنی تو؟ و او گفت که ای و او خندیده گفت به من که ای زندگی ما است. و چه شعر زیبایی از خانم نازوانا. خب نازوانا به سن 66 سالگی از دنیا رفتن و تاثیراتی که او بر فرهنگ افغانستان و بخصوص در میان مردم داشته پایدار بوده و او نه تنها به عنوان یک مادر و به عنوان مادر میرویس نیکه بلکه به عنوان یک شاعر ورزشمند که به فرهنگ پشتو خدمت کرده همواره مورد تحسین قرار گرفته و از او به عنوان نمادی از قدرت زن و مادر در فرهنگ افغانستان یاد میشه. همچنان این خانم بزرگ بر ما یاد میده که دانش و شجاعت و عشق به هویت فرهنگی میتونه که مسیر تاریخ را تغییر بده و او زنی بود که با وجود محدودیت‌های زمانی خود تأثیر عمیقی بر مردمش گذاشت. خب شاگردای عزیز، کار خانگی تانی است که درستان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را همچنان حفظ کنین. خب شاگردای عزیز، امروز شما با زندگی نامه و دستاوردهای نازوانا آشنا شدین. نازوانا زنی بود که نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در دل مردمش همیشه جاودانه بوده و مانده. او با قلم خود فرهنگ و هویت قومش را ماندگار ساخت و با خرد و شجاعتش راه را برای نسل‌های بعدی باز کرد. داستان نازوانا به ما یاد میده که دانش و شجاعت میتونه تاریخ را تغییر بده حتی اگر شرایط سخت باشه. او به ما میاموزه که هر یک از ما فارغ از جنسیت و جایگاه اجتماعی میتونیم با اراده و باور به ارزش‌های خود الهام بخش دیگران باشیم. خب شاگردای عزیز، درس ما به همین جا به پایان میرسه. امیدوارستم که خسته نشده باشین و درس هایی که امروز خواندیم را دوباره مرور کنین. تا درس بعدی شاد و موفق و پر از انگیزه بمانین. روز خوب داشته باشین.
بابا داغت بام برم با دل و رجانان نیام ما با داغت بام برم به دل و رجانان نیام به کندی بریدی دلگ می آی دل و دل خانه علالو کندی بریدی دل ما
یا بازی زنیم چیزنمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کله چم خوگی گی یا بازی زنیم چه زنمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کله چم خوگی گی یا بازی زنیم چه
بمبی بلندی مفتونه ببیند خودتا ای تو برای بالای بمب از دور ببینم خودتا ای تا بجم بالا بتا کنه بفهمم گپتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرما دیل و رجانا نیام بی کندی بردی دلگ مزدل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دوریخ منی جانان یا بنا خاطر و خیام دوریخ منی جانان یا بنا خاطر و خیام ای دمرا نازک دی چی خبره کبھی ہم خوگی کی وہی دمرانا خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چے زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا بتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چے اختر شبی لالا جواهر ما خدم دانا یونگه اختر شبی لالا جواهر ما خدم دانا یونگو کابا داغت با برما دل را تجانا نیونگه کندی بردی دل ما جلن پتر توپک سوری سوری شین خوگیگی جلن پتر ٹوپک سورے سورے